بالله من الشيطان اللعين القديم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث صحيفه سجاديه بود، دعای 32 فرازهای 32 امروز هم که پنجشنبه 14 آذر، درسته 14 آذر، 14 آذر 98 رسیدیم به این فراز. عنوان دعا این بود دیگه، دعای 32 و کان من دعایی علیه السلام بعد الفراغ من صلات اللیل، چه دعایی بود چه حضرت بعد از اتمام نماز شب میخوندند. لنفسهی برای خودشون دعا میکردند، فی اعتراف به ذنب، در اعتراف به گناهان. چه دعای قبلی 31 هم در باره توبه بود، این هم در حقیقت یه نوعی توبه است. اعتراف به ذنب انسان میکنه برای اینکه طلب توبه و بخشش کنه از بارگاه حضرت ربوبی. رسیدیم به اون فراز چه میفرماید چه قل اندی، فراز دهم، قل اندی ما اعتد بهی من طاعته. میشه خدایا قل، چم شد، چه چم است در نزد من اون ما اعتد، اون چیزی که بتونم بشمارم به حساب بیارم من طاعته، از عبادت تو. یعنی من بخوام به عبادت‌های خودم چه انجام دادم اعتماد کنم، پیش تو بشمارم عبادت‌ها رو، این خیلی کمه. من یعنی عبادتی ندارم چه بتونم در مقابل تو، در پیشگاه تو به اونها اعتماد کنم، اون رو پیش بکشم، خدمتی چه بتونم مایه آبروی من باشه. اینا امام سجاد السلام میگه چه اولا لقبش سجاده، یعنی انقدر سجده کرده بود و در پیشگاه الهی پیشانیش رو بر خاک گذاشته بود چه به نام سجاد. سجاد یعنی زیاد سجده کننده، این یه لقبش. زین العابدین یعنی زیور عبادت کنندگان، انقدر عبادت کرده بود چه بهش زین العابدین میگفتن. اجما در اون دوره در روی زمین چندین عابد داشتیم، زاهد داشتیم، یکیش امام سجاد السلام بوده. با این همه امام عبادت‌های خودش رو اصلا لحاظ نمی‌کنه، به حساب نمیاره، میگه خدایا قل اندی ما اعتد بهی من طاعتک، اون عبادتی که من بهش بخوام پیشگاه تو پیش بکشم، افتخار کنم و تقدیم تو کنم، یا بگم که این عبادت رو من برای تو انجام دادم، خیلی کمه، یه نیست در حقیقت، طاعتی ندارم. و کسر علیه ما ابو و بهی من معصیته، در مقابل زیاد هست ما ابو، ابو یعنی اظهار کردم چه اعتراف میکنم چه طاعتی ندارم، ولی در مقابل اون معصیتی که انجام دادم و به اصطلاح از من سرزده، اون بیشتره و گناهکارم. ولن یزیکو علیک عفو عن عبدک و این عصا. ولی پیشگاه تو یه پیشگاهیست که بخشیدن بنده چون من چه طاعتی در خور توجه ندارم و معصیت های زیاد دارم، عفو تو زیگ نیست، اینقدر دایرش تنگ نیست که مرا در بر نگیره. عفو تو خیلی شامل هستش. ولن یزیق عفوک علیک عفو عفون ان عبدک. میگه خدایا بر تو سخت نیست که ببخشی بر بنده ای که و این عصاه، هرچند این بنده خطاکاره، هرچند این بنده گناهکاره. فعفو عنی، پس خدایا مرا ببخش. طلب عفو حل شده، یک نوعی توبه است. در حقیقت این دعا باید عنوانش نیومده و در طلب توبه هستش. پس درسی که امام اینجا به ما یاد میده اینه که انسان با هر پای خطا و معصیتی که داره نباید مایوس بشه. بخشش الهی شامل حالش خواهد شد و خدای تعالی بخششش محدودیت نداره که بگیم این بنده خیلی خطاکاره، گناهش بالاست. هر چقدر گناه و خطا بالا باشه، عفو الهی بالاتره و بخشش الهی بالاتره، شامل حال انسان ها میشه. بعد میفرماید اللهم وقد اشرف على خفای الاعمال علمك. میگه خدایا علم تو بر خفایای اعمال اشراف داره. خدای تعالی از ریزکاری های اعمال خبر داره. اون وقت اشراف داشتن بر خفایای اعمال چند نوعه. عمدش نیت هاییست که از روی اون نیت ها کارها انجام میگیره. اون عملها رو شد ما هم خبر داشته باشیم. ما میبینیم یه نفر کاری انجام میده، خب، ولی اون خفایای این عمل رو ما نمیدونیم. نیت شخصی بوده، به چه قصد این کار انجام داده. بخش مهم عملها نیتهای عمل هست. نیتهاییست که عمل از روی اون انجام شده. فرماد خدایا تو اشراف داری یا اشراف داره علم تو بر خفایای اعمال، اون اعمال هایی که مخفی هستش، یا بگیم اون عمل هایی که انسان ها در مخفی انجام دادن، دور از انظار مردم، انظار انسان ها انجام دادن و در حالی که علم الهی اشراف داره بر این عملها، چیزی از علم الهی پوشیده نیستش. چیزی از علم نافذ الهی درباره علم الهی میدونید چه؟ در علم کلام و فلسفه یکی از مسائل مهم علم الهی است. خیلی هم بحث شده، خیلی هم بحث شده، نظرات مختلفی هست، از بحث‌های پیچیده فلسفی و کلامی است. علتش هم اینه چه هر چقدر ما از جهت کلامی و فلسفی سوالات و شبهات را مربوط به علم الهی حل می‌کنیم، شبهات و سوالات دیگری به وجود میاد، قابل حل نیستش. ولی اگه ما به قرآن کریم و ادعیه اهل بیت نگاه کنیم، همینقدر خدای تعالی علم داره به کلیات و جزئیات، پدیده هایی که انجام شدن و پدیده هایی که انجام نشدن. بله؟ علیم و خبیر در پیشگاه الهی شاید علیم به همون ظواهر اعمال بجیم، خبیر هم به خفایا بجیم، به آره یا کلیات و جزئیات. اما چگونه هست این علم الهی بر کلیات جزئیات؟ سخت فلاسفه متکلمین که خواستن جواب بدن مشکله. یا می فرماید انهو علیمون به ذات صدور. ذات صدور یعنی از قلبها، نیتها، به محض این چه می خواد صادر بشه خدا آگاهه. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوهو یعلمکم به یحاسبکم به الله. ما خبر داریم که از شما محاسبه کنه، اول خبر داره بعد محاسبه میکنه. امام در مورد علم الهی اینم خیلی چیزه، در علم کلام هم باید به این توجه باشه که اللهم وقد اشرف علی خفای الاعمال علمک، علم تو بر خفایای اعمال چیز داره، اشراف داره. که از اینجا هم اون بحث پیش اومده دیگه، میگن خب خدا علمش اگه اشراف داره، پس این انجام ما کجا هست، نیت ما کجا هست؟ مثلا شما فردا آیا نماز صبح خواهی خوند یا نخواهی خوند، این خدا خبر داره. بعضی ها میگن که بعد از اینجا یه شبهه ایجاد شده، گفتم بس اون چیز، اگه خدا میدونه من نماز خواهم خوند، خب نخونم خطاست، باید بخونم دیگه، جبر دیگه. اگه میدونه نمیخونم، خب بخونم جبر. بالاخره علم الهی نباید خطا بشه، علم الهی خطا پذیر نیست. چه او خیامم چیزه اینجا چیز چه دیگه چه گفت جر می نخورم می خوردن من حق ازل می دانست، جر می نخورم علم خدا جهل بخواد. چه خازن اصیرم جواب داده چه علم ازلی، بله بله آخرش از ذرایت جهل بود. که اگه کسی فقط صرف این که خدای تعالی میدونه اینه منشأ گناهان، منشأ خطا، این مایه جهل. چرا؟ چون که خدا خودش به انسان اختیار داده و انسان ملاک عمل هست، توانایی انسان، اختیار انسان ملاک عمل هست. البته جبر و اختیار رو ما نمیتونیم به راحتی حلش کنیم. هر چه شما فکر کنید، یا طرف جبر میافتید یا طرف اختیار. ولی خب اهل بیت اینطور نگفتن دیگه. اهل بیت گفتن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین دیگه. بله یه روایت هم داریم که از حضرت میپرسن در کافی هم هستیم که آقا جبر یا چجوریه؟ فرمود بحرون عمیقون فلا تلجها، دریای عمیق است در این وارد نشو. البته به افرادی چه خب حوصله ندارن فچ کنن، هر میشه اینطوری نیست. چه بله حضرت نمیگفت امر بین الامرین، امر بین الامر نمیدوریه چیه؟ خب قطعا انسان ها در خیلی از مسائل مجبورن، نمیتونن چیز کنن. مثلا شما تولدتون، شما تاریخ تولدتون دست خودتون نیست، چه شهر چه متولد شدید، پدر مادرتون، خصوصیات احوال شخصیه دست ما نیست داخل انسان. بعد نه ورود به این زندگی دست ماست، نه خارج شدنش، مرجم دست انسان نیست. البته همین الان میگن که مثلا علم نبود یکی مریض شد میشده میمرده، الان یکی مثلا مریض شده اجد سابق بود این باید میمرد مثلا در 20 سالگی، الان ولی علم قادر شد عمل کنه این 20 ساله نتانا نمیره 80 سال عمر میکنه. خب بالاخره عجلش کدوم بوده؟ اون به اصطلاح انقدر علم بیجیم علم الهی خودش این چیز را هم شامل می شده، این مداوا رو، اینا مشکلی به چیز الهی نمی رسونه، اینا مشکل نداره. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، در برخی پدیده ها ما قطعا مجبوریم. کسی امر بین الامرین هم یه مقدار جبر، نه یه مقدار جبر، از بعضی امورات جبره بعضی امورات اختیاره. از چه مثلا تولد رو، محل تولد رو، کسی در محل تولدش دخالت نداره اصلا. الان شما چشم باز میکنی میبینی مثلا اهل فلان شهری، نمیتونی پدر و مادر تو میتونی انتخاب کنی، اصلا دست تو بود نبوده، اصلا مورد سوال نبوده، موردی نبود که بتونیم اظهار نظر کنیم. ورود در عالم آفرینش، حالا مثلا خب بگیم خدا چرا ما آفرید، این سوال از اساس باطله. چرا باطله؟ چون که هنوز انسان بعد از خلق شده انسان هنوز خلق نشده، انگار این بچه مثلا شما بچه در مدرسه میذاری میخونه با سواد میشه، بعد میگه آقا چرا میخواستی من مدرسه بذاری اصلا از من سوال نکردی. اصلا بچه مثلا 7 سالگی قابل قدرت تشخیص نداره که شما بگی من میخوام تو رو مدرسه بذارم، دوست داری بری دوست نداری بری. و همین خاطر اینو پدر و مادر تشخیص میدن، بچه رو میذارم مدرسه هرچند بچه دوست نداشته باشه، بعد که باسواد شد بعد 10 سال 20 سال این بچه شده 20 سالش میگه دستون درد نکنه مرا مدرسه گذاشتید باسواد شدم، اگه این کار انجام نمیده اونجا میفهمه. چه میفهمه؟ الان مثلا 10 سال 15 سال از اون چیزش گذشته، ولی اون وقت قابل سوال نبود اصلا. حالا این بچه بازم 7 سالگی بازم یه هویتی داره، وجودی داره، ولی انسانی که هنوز هیچ چیز نیست، اصلا آفریده نشده، بعد از این چه آفریده شد تازه فهم و شعور هم نداره. نطفه است، بعد جنین است، بعد کودک است. خب این چه میگه که چرا مرا آفریدی؟ میگیم کجا باید از شما سوال میکرد؟ تو الان چه فرمود چه وجه الله خبیرم بصیرا، این علیمم بصیرا، علم و بینایی دادیم به انسان، بعد فهمید. بعد از این چه فهم، انگار شما یه کسی اصلا هیچ شهر رو ندیده، شما زحمت میکشی اینو میبری تو اون شهر، بعد میگه چرا به من نگفتی؟ میگیم آقا به تو میگفتیم تو اصلا نمیدونستی شهر کجاست. بله الان ما چند تا شهرها دیدیم، مفهوم شهر تو ذهن ما نقش بسته. به چیزی بگیم مثلا شما رو میخوام فلان شهر ببریم، مقایسه میکنه. ولی انسان اصلا قبل از چه وجود پیدا کنه وجودی نداشته تا قابل سوال باشه. به همین دلیل این سوال که خدا مرا چرا آفریده، این سوال از اساس باطله. چرا؟ چون که منی که خلق شدم در بدو خلق چیزی نبودم در اول خلق چی مورد سوال قرار بگیرم و چیز هم آفرینشم لطفه، لطف محض الهی است. پس این حضرت می‌فرماید که فلا تلسا حل نمیشه، نه بخشی از این جبر اختیار به قول معروف باید انسان یه مقدار در از عالم ماده از دنیای مادی بالا بره حل میشه. چرا؟ برای خود اهل بیت هم حل بوده. بله ببینید خدا، خدا ببینید علمش اون چیز خازنسی گفته علم ازلی علت اسیان دانستن زقایت جهل بود. علتش اینه. الان ببینید کارخانه های خود رو ماشین می سازن. این مهندس میاد جاده می سازه. ولی این مهندس یا این خودروساز می دونه که اینا تصادف خواهند کرد. تصادف خواهند کرد. این جاده هم که می سازه می دونه در اینجا تصادف اتفاق خواهد افتاد. اولا این که اینا نهایت توصیه ها رو می کنن تصادف صورت نگیره. و توصیه به تصادف نمی کنن. راننده رو هشدار میدن، به جاده رو درست میکنن، علائم میذارن. پس ببینید ما نمیتونیم بگیم که تصادف کردن علت ساخت خودرو بوده. تو ساخت خودرو و مهندس هیچ وقت نیتش این نبود. این برای آسایش انسان هاست، رفاه بشریته. این جاده هم که مهندس میزنه این اصلا نیتش این نیست چه خدای نکرده در اینجا تصادفی بشه. و الان هم بشریت داره به این سمت و سو میخواد بره چه هیچ تصادفی در عالم صورت نگیره. و امیدواریم که وقتی ما به اینجا برسیم از بس این توصیه های ایمنی ابزارها ساختارها توسعه پیدا کنه که اون ماشین باشه، استفادهش باشه، فوایدش باشه، جاده باشه، ولی اون منفیش نباشه. خدای تعالی هم در آفرینش به دنبال این بوده که انسانها به نان و نوایی برسن. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان زودی کنم. تمام راه ها را هم خدای تعالی در پیش بشریت قرار داده. این همه انبیا اومدن مثل اون پلیس راهنمای رانندگی است که این اومده چه میفرماید تو تصادف نکنه. پلیس برای اینکه تصادف نکنه، تابلو برای اینکه اصلا تصادف نکنه. پس این که ما بگیم که اصلا ما بیایم برای اینکه تصادفی در عالم روی نده، نه ماشینی بسازیم نه جاده درست کنیم، این اصلا با چیز باطلیه. و تازه تعداد تصادف ها نسبت به استفاده‌ای که انسان‌ها از جاده و خودرو می‌کنه اصلا قابل مقایسه نیستش. شما یک ساعت در کنار جاده وایستید، صدها ماشین از دور رد میشن، نه تصادفی هست نه. حالا مثلا در 24 ساعت در اون جاده مثلا از 10,000 ماشین دو تاش تصادف شدن، نباید می‌کردن. و بشریت به دنبال این هست اینا هم جلوشو بگیره. ولی ما نمیتونیم بگیم آقا چون چه در اینجا در 24 ساعت 10,000 ماشین رد شده، انسان‌ها به مقصد رسیدن، بعد حالا دو تا تصادف شده، به خاطر دو تصادف بیایم کل جاده رو ماشین‌ها رو کلا اصلا متوقفش کنیم. آفرینش اینطوریه. اون شمر هم چون جنایت رو مرتکب شد، این خودش آزاد بود. اینطور نبود که حالا مثلا اگه شمر دست به اون جنایت نمی‌زد آفرینش متوقف میشد. این آفرینش هیچ وقت متوقف نبود بر جنایت شم. اون بر اثر ذات ناپاک خودش، بر اثر انتخاب بعد خودش رو انجام داد و مؤاخذه خواهد شد. و اینطوری نیست که ما خدای تعالی و این چه جبر حل نمیشه، یکیش اینه چه ما خدای تعالی رو مقایسه با خودمون میکنیم، مقایسه با خودمون میکنیم، چون چه ظرفیت ما محدوده. شما اگه مثلا در خونه چقدر میتونی به بچت آزادی بدی؟ خیلی کم، نمیتونی کنترل کنی. ولی خدای تعالی اینطوری نیستش، به انسان آزادی میده، آزادی میده. تمام این آزادی، هیچ کدوم از این آزادی ها اون برنامه و نقشه این خدا نمیتونه باطل کنه. نقشه کلی همینطور اراده خدا در عالم جاری و ساری است طبق علمش، و هر کسی هم کاری بکنه راه خوب بره پاداش میبینه. همه انسان ها راه درستی برن خدا پاداش میده، ناتوان هم نیستش. همه خدا انسان ها خدایی نکرده راه خطا برن. به از موسی گفت که یا موسی به بندگان من بگو که اگه همه کافر بشن ان الله غنی عن العالمین، ما بهشون نیازی نداریم. که اینطور نیست کفر اینا بر ساحت کبریای الهی نقص ایجاد کنه، اما خدا میخواد همه انسان ها مؤمن بشن، از این خانه گسترده الهی استفاده کنن. منتها اون نمیکنه. و روایت هم داریم ما الان در عالم درآمدها حرام داریم حلال داریم. بخشی انسان ها درآمدشون حرامه، خیلی از انسان درآمدشون حلاله. آیا اون کسی که درآمدش حرامه طرف مثلا جرام فروشی کرده، امروز 10 میلیون درآمد داشته، فکر میکنه اگه جرام فروشی نمیکرد این 10 میلیون دستش نمیرسید و بگو میتونه آقا اصلا نمیشه زندگی کرد، بدون دزدی نمیشه فروشندگی کرد، این باطله. این بر اثر اعتقاد نادرست این شخصه. چون چه روایت داریم که خدای تعالی ارزاق مقدر انسانها رو مقدر کرده، چه این انسان در طول عمرش مثلا باید خونه وسیع داشته باشه، ماشین وسیع داشته باشه، و مقدر کرده از راه حلال انسان به این برسه، راهش هم بهش مقدر کرده. منتها این انسان کسی خدایی نکرده بر اثر سوء نیت پست فطرتی خواست از طریق حرام به این دسترسی پیدا کنه، مؤاخذه خواهد شد. مقدر روزی هر کس مقدره، ولی این راهی که انتخاب میکنه از خودشه. میتونه راه حرام انتخاب کنه، دزدی انتخاب کنه، راه درست انتخاب کنه. ولی شیطان همیشه ان شیطان نه یعدکم الفقر، از شیطان یعدکم الفقر. شیطان همیشه انسان ها رو از فقر میترسونه، میترسونه. چرا؟ تا انسان تو حریم های خلاف بیفته، اسیان بیفته، خدای تعالی رو نافرمانی کنه. چون که هدف شیطان نافرمانی خدا هستش. به همین دلیل شما زندگی سن رو بررسی کنید، دو تا مغازه‌دار بوده کنار هم بودن، یکیش آدم درستکاری بوده، دقت میکرده، سودش رو به اندازه حقش بوده میگرفته، جنس نامرغوب نمیفروخته، جنس فاسد نمیفروخته، جنس معیوب نمیفروخته، در کنارش اون یکی نه اصلا این چیزا داشته، جنس معیوب میروخته، جرام فروشی میکرده. بعد شما بیاید بررسی کنید اینا رو در یه پروسه 50 ساله 60 ساله که اینا در کنار هم فعالیت میکردن، و خودتون میبینید اینطور نیست. این تخلف و جرام فروشی این شخص باعث بشه که این رشد چندانی داشته باشه اون یکی داشته باشه. بعد تازه در نتیجه میبینید که رشد این شخص درستکار خیلی بیشتر بوده تا نسبت به اون. بله، اگه شما امروز حساب کنید، در امروز مثلا اون از جرام فروشی مثلا 100,000 تومان بیشتر درآمد داشته، این ظاهر کاره. شما باید کل کار رو حساب کنید، و عالم با درستیست، گردش عالم با انسانهای درسته، با نیتهای درسته، با کارهای درسته. الان شما حساب کن این همه مثلا تو شهر ما نانوا داریم، همه اینها آقا درست کارن، تو کارشون دقت میکنن. حالا ممکنه در مثلا 1,000 تا نونوایی یکیشون تقلب کنه، اون استثناست. اون اصلا از شرور و اون کارها نیتهای بد در عالم استثناست و خدا از اینا خبر داره. علم و خبر خدا اینطور نیستش که باعث انجام این شرور بشه. همانطور که مهندس میدونه امروز مثلا از 10,000 تا ماشین 2 تا تصادف خواهد شد. پس بگیم این دونستن مهندس چیه؟ این باعث تصادفه. نه خیر، اینطوری نیست. بلکه اونا برنامه‌ریزی میکنن همین یه دنه انجام شه، دو تا تصادف. خدای تعالی این همه انبیا فرستاده برای این بوده که انسان‌ها راه خطا نرن. ولی علارغم هشدارها، علارغم این همه زحمت‌هایی که انبیا کشیدن، ائمه کشیدن، انسان‌های صالح کشیدن، مبلغین وارسته کشیدن، انسان‌ها گوششون بدهکار راه خیر نیستش و خدا هم میدونه اینا تخلف میکنن. ولی علم خدا هیچ گونه در وقوع این کار تأثیری نداشته و اینا همشون مؤاخذه خواهند شد. این بس از شده از علم الهی بحث خیلی گسترده ای داره، تو کلام و فلسفه بسیار بحث شده. فقط ما در اینجا عجبه اون چه قرآن کریم فرموده و در کلمات اهل بیت علیهم السلام وارد شده راه رو باز کردن. بیش از اون بخوای چیز کنی یه خورده راه داره، باید تحصیل کنی یه مقدار ما تزکیه نفس. خیلی از مسائل اعتقادی تزکیه نفس میخواد. انسان با تزکیه نفس خودش رو بتونه از عالم طبیعت بالا ببره، یه خورده بالا رفت، میبینی چه همه چی درست از جای خودشه. اللهم وقد اشرف على خفايا الاعمال علمك. علم تو خدایا بر خفایای اعمال اشراف داره، جزئیات اعمال. چه از کردیم یکیش نیت هاست، نیتی که عمل ها از روش به اصطلاح انجام میشه. و کسی چه میخواد رشد روحی داشته باشه بیشتر باید مواظب نیتش باشه. کاری که از انسان سر میزنه کار خوب ارزشمنده، عبادت ارزشمنده، بالاتر از اون نیتیست که این کار از روی اون انجام میشه. منشأ این کار اون مهمه و اون که انسان رو رشد میده درجه ایمان انسانها، درجه عمل انسان نیته. هر چقدر نیت خالص‌تر، نیت دقیق‌تر، عمل ارزشمندتره، ثواب اعمال بیشتره، رشد این اعمال بر انسان خیلی بیشتره. تو نیت خیلی باید کار کرد، خیلی باید کار کرد. علی خفای الاعمال علمک و انکشف کل مستور دون خبره. هر مستور